دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در دوشنبه 27 بهمن ماه 1399 این بخت رو داریم که یک دریچه‌ای باز کنیم به افق خبرها و آخرین اخبار رو مروری بکنیم، مهمترین هاشو برای شما دستچین کردیم که در اینجا خواهید شنید، با کارشناسان همراه میشیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید در این روزهایی که همچنان سایه کرونا خیلی سنگینه و صحبت میکنن بعضی از مقام های مسئول از اون چیزی که تحت عنوان پیک چهارم ازش نام میبرن و همچنین صحبت از مسئله کرونایی که تحت عنوان انگلیسی هم ازش نام برده میشه مطرحه، این مسئله رو یک بار دیگه به شنونده هامون یادآوری کنیم که فراموش نکنیم فاصله اجتماعی و ماسک باید در دستور کار هممون باشه در این روزها. سپیده بهکام در کنار من نشسته با آخرین خبرها. سری میزنیم به آخرین خبرها با سپیده و برمیگردیم به سمت شما.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته با مرگ 83 بیمار مبتلا به کووید 19 مجموع جانباختگان به 59000 نفر بالغ شد. در همین مدت 7760 مورد بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا هم شناسایی شد. البته آمار وزارت بهداشت ایران مورد تردید منابع مستقل وزارت مورد تأیید منابع مستقل نیست. در ادامه البته در این باره بیشتر خواهید شنید. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اگر طرف‌های مقابل در برجام تا سوم اسفند به تعهدات خود عمل نکنند، دولت موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. پروتکل الحاقی بخشی از تعهدات پادمانی ایران است که بر اساس برجام به صورت داوطلبانه اجرا می‌شد و دسترسی بیشتری به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌داد. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه درز اطلاعات مربوط به فعالیت هسته‌ای توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از جمله نگرانی‌های ایران و دلیل اصلی تصمیم آتی تهران برای جلوگیری از ورود این بازرسان دانست. تهران تهدید کرده است که هفته آینده اقدامات جدیدش در نقض تعهدات برجامی را در صورت بازنگشتن آمریکا به برجام اجرا خواهد کرد. واشنگتن می‌گوید در صورت بازگشت تهران به تعهداتش به برجام باز خواهد گشت. مصطفی دانشجو وکیل شماری از دراویش گنابادی بامداد دوشنبه از وخامت حال بهنام محجوبی درویش زندانی در بخش ICU بیمارستان لقمان خبر داد. مصطفی دانشجو در توییتی با انتقاد از کادر بهداری زندان اوین و مسئولان این زندان، آنها را به قصور در روند درمان بهنام محجوبی و بی تدبیری برای نگهداری او در زندان متهم کرد. مادر بهنام محجوبی روز یک شنبه با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به شرح این رخداد پرداخت.
با اینکه کمیسیون پزشکی و پزشک قانونی تایید کردن که بهنام نمیتونه تحمل حبس نداره، ولی دادستان همچنان رد میکنه. مثل که چند روزی که امبه اصابی بهش دست داده، دیشب حالش خیلی بد میشه، میبرنش به اداره زندان نمیدونم که چه قرصی بهش میده که ساعت چهار صبح بهنام از هوش میره. وقتی که بهنام از هوش میره، اونو میفرستن بیمارستان لقمان.
بهنام محجوبی که در تجمع دراویش گنابادی در بهمن 96 شرکت کرده بود به 2 سال زندان محکوم شده. او چندی پیش نیز در بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران بستری شد. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با محاسبه شاخصهای مختلف زمان انتظار برای خرید مسکن نوشت خرید خانه در تهران از طریق پسنداز 109 سال طول می کشد. این گزارش نتایج خود را بر پایه متوسط بهای خانه 100 متری به نسبت 1/3 درآمد سالانه خانوار محاسبه کرده است. دی ماه امسال هم مرکز آمار ایران در گزارشی با مقایسه نرخ زمین در سالهای گذشته از افزایش 1000% قیمت زمین‌های شهری در سالهای گذشته خبر داد. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع زمین معامله شده در بنگاه‌های ملکی شهرهای سراسر کشور در تابستان سال 92 حدود 670,000 تومان بوده که طی دوره 7 ساله با رشد 982% در تابستان سال جاری به متری بیش از 7 میلیون تومان رسیده است.
سپاس از تو، ممنون که با ما بودی سپیده بهکام که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که بریم سراغ مجله نیمروزیمون. کرونا در ایران را پی خواهیم گرفت. صحبت از آنچه که پیک چهارم نامیده می شود و بیم از فراگیری کرونا موسوم به انگلیسی در ایران. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران گزارش می دهد. اعدام ها در ایران محور این گزارش 23 صفحه‌ای. و بار دیگر باز نشستگان اعتراض کردند. آنها در اعتراض خود دنبال چه هستند؟ و سرانجام برای شما خواهیم گفت جمهوری اسلامی ایران از تشکیل کارگروهی برای مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای خبر داده است.
صدای ما را از
میبخشید از اشتباهی که در پخش پیش اومد، همچنان با شما هستیم. صدای ما رو درسته از رادیو فردا میشنوید. در کنار شما هستیم با آخرین های کرونا. همچنان همونطوری که در ابتدای مجله هم گفتم، کرونا سایه‌اش رو از سر ما کوتاه نکرده، نه از سر این سوی دنیا، نه از سر ایرانی ها و هر کجا که شهروندان کره زمین دارن زندگی میکنن. اما در ایران خبرها از جنس دیگری است. یعنی وقتی که نگاه میکنیم مقام‌های مسئول، علی‌رغم اینکه در روزهای گذشته مثلا شاهد این بودیم که به مناسبت جشن انقلاب بهمن 57 به صورت خودرویی تظاهراتی صورت گرفت، از اون ور الان صحبت میشه از اینکه ما داریم نزدیک میشیم به پیک چهارم، اصطلاحی که مقام‌های رسمی بهداشتی در ایران استفاده میکنن برای زمانی که کرونا اوج میگیره یا حالا افت و خیزی رو تجربه میکنه. و از طرف دیگه صحبت از این میشه که کرونا موسوم به انگلیسی هم در ایران مشاهده شده، قربانی داده این کرونا و گویا بیشتر هم جوانها مخاطب این کرونا به اصطلاح انگلیسی هستند. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر برای ما بگه و نگاهی بکنیم به آخرین های کرونا. با تو کیانوش.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی واقعا خوبی رو تو داشتی و من حالا با جزئیات بیشتر سعی می‌کنم توضیح بدم. بیشترین نگرانی واقعا از شروع موج چهارم بیماری و شیوع نوع جدید یا همون جهش یافته‌ای که به ویروس بریتانیایی معروف شده برمیگرده. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا امروز تاکید می‌کنه که شکل جدیدی از این چرخش ویروس رو شاهد هستن هم در تهران و هم در کل کشور که میتونه نشان دهنده شکلگیری موج چهارم باشه. محمد، این صحبت و هشداری بود که آقای زالی الان هفته هاست داره میگه، او و بسیاری از کسانی که در ستاد مقابله با کرونا کار میکنن و بارها هشدار دادن که ساده انگاری نشه، محدودیت ها بر جا باشه، اما ظاهرا آنچه که گزارش میدن این هست که به هر حال علارغم همه این هشدارها این اتفاق در واقع عملا داره افتاده یا داره میفته. حمید طالب‌پور رئیس بیمارستان سینای تهران امروز مصاحبه مفصلی رو با شبکه 2 انجام میده. او میگه ما الان شرایط بیمارستان رو که مشاهده میکنیم میبینیم که هم تیم درمانمون داره در حداکثر استفاده کار میکنه، سنی خسته است و از طرفی هم ترس موج چهارمه که به مراتب به گفته او بیش از موجهای قبلیه. ادامه میده میگه ما در مقایسه
البته بد نیست کیانوش این رو هم بگیم که داستان موج کمی پیچیده است، به خاطر اینکه برخی اعتقاد دارند که موجی پیش نیومده درباره کرونا. از جمله سازمان جهانی بهداشت میگه که موج زمانی هست که بیماری یک مرحله جدیدی رو طی کنه بعد از اینکه به هر حال در یک دوره پایان پذیرفته. این اصطلاحیه که مقام های رسمی برای افت و خیزها به کار میبرن در ایران.
دقیقاً، ولی خب به دلیل اینکه مقامات رسمی ایران این جمله رو زیاد به کار میبرن، دیگه ما هم به عادت در واقع از طریق اونها این رو میگیم. ولی ممنون که اینو توضیح دادی. ولی در مقایسه‌ای که صحبت میکنه آقای طالب‌پور، میگه ما در کشور آلمان ببینید اگر 40 نفر جان میباختن، ما در واقع وقتی ویروس جدید روبرو شدن به 1200 نفر در روز رسید و شرایط به این وحشتناکی رسید، بدونید که کشور ما چگونه گرفتار خواهد شد. اون میگه میزان شیوع ویروس جدید به انگلیسی به طور متوسط 5 برابر و مرگ و میرش 3 برابره. یعنی اگه موج چهارم در ایران اتفاق بیفته، مرگ و میر ناشی از اون به 15 برابر میتونه افزایش پیدا کنه. و میگه که ما الان نمونه ویروس انگلیسی رو در کشور و در تهران مشاهده کردیم و شیوع این ویروس چقدر میتونه شرایط رو وخیم و وخیم تر بکنه. اما بگم که تا الان جز چندین مورد، یعنی به طور رسمی تا مثلا گفتن 7 نفر شناسایی شده، بعد گفتن 2 نفر در واقع بعد می‌دونی، یعنی هیچ آمار شفافی از این که واقعا چه تعداد افراد به ویروس انگلیسی مبتلا شدن هنوز از طریق وزارت بهداشت بیرون نیومده و این همه نگرانی‌ها رو بیشتر می‌کنه، چون میگن آلودگی هست، خطره هست در کمینه، اما مردم انگار هوشیار نیستن.
چون وقتمون کمه، اجازه بده که یک نگاهی هم بکنیم که خیلی کوتاه این رو بگی در 30 ثانیه که چه تصمیماتی داره گرفته میشه. در قطعا مجله بعد از ظهر بیشتر در این باره صحبت میکنیم.
ببین واقعیتش اینه که هیچ تصمیماتی گرفته نشد. استان که الان وضعیت قرمز اعلام شده، در واقع رئیس دانشکده داره میگه که تمام بازارها بازه، برید ببینید چه خبره، در حالی که خانم مهرز داره مدام میگه که در واقع هیچ گونه سفری نباشه برای شب عید. امروز دارن میگن که مجوز داده شده به اداره گردشگری که سفرها مجاز هست برای شب عید. یعنی ضد و نقیض، همزمان که دارن این همه نگرانی وجود داره، دولت رسما اجازه سفر رو برای شب عید داده.
سپاسگزارم از کیانوش فرید. قطعا کیانوش با ما خواهد بود در مجله بعد از ظهر، بیشتر صحبت خواهیم کرد اگر زمان به ما اجازه بده. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
یک گزارش 23 صفحه‌ای حاصل تلاش و کاری که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، آماده کرده در ارتباط با ایران تا اون رو ارائه بده به 46مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. به هر حال اجازه بدید که من کمتر در این باره بگم، بشنویم با هم گزارشی رو که مهیار طهماسبی آماده کرده و مروری داشته بر بخش‌هایی از این گزارش.
ابراز نگرانی‌های شدید در آخرین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران. در ابتدای این گزارش آقای رحمان از اینکه با تقاضایش برای بازدید از ایران مخالفت شده اظهار تأسف کرده. در ادامه ضمن ابراز نگرانی از اینکه تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده منجر به اثری منفی بر اقتصاد و حقوق اجتماعی شهروندان، به خصوص در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا شده، اقدامات حکومت ایران در برابر همه‌گیری کرونا را ناکافی و غیر شفاف توصیف کرده است. در بخش اول این گزارش آقای رحمان به بررسی احکام اعدام، حق داشتن دادرسی عادلانه و بازداشت‌های خودسرانه پرداخته و عمیقاً در مورد وضعیت اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده. گزارش شده که در حد فاصله اول ژانویه تا اول دسامبر 2020 دست کم 233 نفر در ایران اعدام شدند با جرایمی نظیر محاربه و افساد فی الارض. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در مورد اعدام‌های پنهانی هشدار داده و از جمله به اعدام نوید افکاری و اعترافگیری از او تحت شکنجه اشاره کرده است. صدور حکم اعدام برای کودکان، آزار و اذیت و دستگیری فعالان حقوق بشر و وکلا از دیگر مواردی است که نگرانی عمیق جاوید رحمان را در پی داشته. او همچنین از وضعیت زندانیان دو تابعیتی در ایران همچون نازنین زاغری، کامران قادری و سیامک نمازی ابراز تأسف کرده و درباره احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی که بر مبنای اعترافات اجباری صادر شده هشدار داده است. در بخش دوم گزارش آقای رحمان به وقایع پس از اعتراضات آبان ماه 98 در ایران پرداخته. در این گزارش از گستردگی دستگیری‌های خودسرانه و صدور احکام سنگین برای متهمان ابراز نگرانی شده. در این گزارش همچنین نسبت به رفتار خصمانه با بازماندگان هم ابراز نگرانی شده. از منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری نام برده شده که بارها برای تقاضای اجرای عدالت در مورد مرگ پسرش دستگیر، بازجویی و تهدید شده است. در بحث آزادی دسترسی به اطلاعات، به فیلترینگ و مداخله در جریان آزاد اینترنت جهانی اشاره شده و نسبت به دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگارانی چون کیوان صمیمی اظهار انزجار شده است. در این بخش روبودن، اخذ اعتراف اجباری و اعدام روح الله زم، مدیر کانال آمد نیوز هم گزارش شده است. قسمتی دیگر از گزارش جاوید رحمان، به حقوق کارگران و حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری به خصوص در دوران بحران معیشتی و اقتصادی ناشی از کرونا اختصاص یافته. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی هم انتقاد کرده. از جمله با اشاره به اقوام آذری، ترک، کرد و عرب. جاوید رحمان از اینکه جامعه همجنسگرا در ایران می توانند در خطر اعدام قرار بگیرند ابراز تأسف کرده. به اعمال محدودیت بر این افراد برای دسترسی به مراکز درمانی اشاره شده و از اینکه با بیمار انگاری این افراد آنها را به سوی انتخاب یکی از دو جنسیت سوق می دهند تا به خیال خود درمانشان کنند ابراز ناامیدی کرده. در این گزارش به موارد متعدد شکنجه افراد تراجنسیتی به وسیله شوک الکتریکی، هورمون درمانی و داروهای قوی روانی اشاره شده. جاوید رحمان خواستار حفظ حقوق تمام افراد متعلق به اقلیت‌ها، رفع تبعیض‌ها و آزادی زندانیان شده. در بخش دیگری از این گزارش به وجود تبعیض و محدودیت‌های زنان بر مبنای قوانین و رویه‌های اسلامی اشاره شده است. آقای رحمان میگوید با وجود برخی پیشرفت‌ها، مثلا در بحث اعطای شناسنامه به همسران اتباع خارجی، هنوز برابری و حقوق زنان مشروط به معیارهای اسلامی حکومت است. در همین زمینه به نقض حقوق زنان در قوانین خانواده، بحث ازدواج، اجازه خروج از کشور همسران و حق طلاق اشاره شده و آنها را نقض کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی عنوان کرده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
و بپردازیم به بازنشستگان. گروهی از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با برگزاری یک تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی و دریافت مطالبات خودشون شدن. این چندمین تجمع بازنشستگان این سازمانه که در هفته‌های اخیر شاهدش هستیم. 15 بهمن هم گروهی از اونها با تجمع در مقابل سازمان تامین اجتماعی خواستار افزایش میزان مستمری خودشون شده بودند. مهران کریمی گزارشی در این باره داره.
نارضایتی بازنشستگان از شرایط بد معیشتی و وضعیت نامشخص صندوق بازنشستگی. دیروز اینجا بازنشستگان معترض در تهران مقابل مجلس و در شهرهای بزرگ دیگر ایران در تجمعاتی اعتراضی شرکت کردند. اعتراضشان به اجرای ناقص قانون متناسب سازی حقوق است. میگویند دریافتی آنها از خط فقر پایین تر است و زور تورم به قدرت خریدشان میچربد. مطالباتشان موضوع جدیدی نیست. در ماه‌های گذشته هم نامه‌های اعتراضی متعددی به نهادهای مختلف فرستاده و خواسته‌هایشان را بیان کردند. مانند این نامه که دیماه خطاب به محمد شریعت مداری وزیر رفاه تهیه و ارسال شد.
با توجه به شروع جلسات شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران و تورم افسار گسیخته سال جاری، ما خواهان افزایش 50% حقوق برای بازنشستگان و و مستمری بگیران در سال 1400 هستیم، از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی مطابق با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم می باشد، تقاضا داریم در این زمینه اقدام عاجل صورت پذیرد. ما خواهان اجرای کامل همسانسازی از طرف سازمان تأمین اجتماعی مطابق بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و همچنین همسانسازی بازنشستگانی که در سال 99 بازنشسته شده اند هستیم.
بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی را موظف می‌کند که حقوق بازنشستگان را نسبت به شاغلین متناسب کند. اما معترضین معتقدند این قانون فقط در قبال مستمری بگیران حداقلی رعایت شده است، نه بازنشستگانی که از حقوق متوسط برخوردارند، گروهی که غالب کارمندان سابق دولت را در بر می‌گیرد. امری که باعث شده بسیاری از معترضین خواستار حضور نماینده‌ای از کارمندان شاغل و بازنشسته در شورای عالی هیئت مدیره و هیئت نظارت سازمان تامین اجتماعی باشند.
گرچه میزان تورم بسیار بالا رفته و بر زندگی مستمر بگیران تأثیر زیادی گذاشته و باعث خواهد شد که ارزش این افزایش ها را مستمر بگیران ما احساس نکنند و شاید رضایت 100% آنها به دلیل تورم موجود در کشور محقق نشد، اما به نسبت سال گذشته زمانی که بخواهیم مستمری را در نظر بگیریم افزایش های قابل توجهی را شاهدیم.
بسیاری مشکل اصلی را بدهی دولت ایران به سازمان تأمین اجتماعی می دانند. سازمانی که با بیش از 43 میلیون مشترک بزرگترین سازمان بیمه کشور محسوب می شود. این باعث شده تأمین اجتماعی هر اقدامی را موکول به پرداخت بدهی دولت به خود کند. مسئله‌ای که باعث شده بسیاری نسبت به احتمال ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی در سالهای آینده هشدار دهند.
بله، شنیدید گزارش مهران کریمی رو درباره اعتراض گروهی از بازنشستگان. اما بپرسیم به مسئله‌ای که ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران مطرح کرده و گفته که کارگروهی برای مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شده. همراه هستیم در اینجا با کاوه آذرهوش، کارشناس مسائل اینترنت در لندن، تا بیشتر به این مسئله بپردازیم. ضمن اینکه آقای فیروزآبادی نکته‌ای رو هم بهش اشاره می‌کنه و میگه که منظومه‌های ماهواره‌ای در حال آمدن هستند و با اومدن اون ممکنه به یک باره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال بره. آقای آذرهوش، بهتون سلام میکنم. صحبتایی که آقای فیروزآبادی دارن مطرح میکنن یک پیشبینی بلند مدت به نظرتون یا یک نگرانیه؟ و آبش خورش کجاست؟ دلیل این که میگن میتونه به یک باره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال بره.
ببینید، این بیشتر این صحبت ها بعد از اینکه شبکه استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای استارلینک شروع به کار کرده در واقع شروع شده، به خاطر اینکه الان تعداد کمی کاربران این ماهواره هاشون رو دریافت کردن تو آمریکا و دارن از این اینترنت ماهواره‌ای استفاده میکنن. ما الان خیلی فاصله داریم تا زمانی که این یک امر عادی بشه استفاده کردن از اینترنت ماهواره‌ای، اگر هیچ وقت این اتفاق بیفته، و در حال حاضر هم قیمتش طوری هستش که افراد عادی نمیتونن اونقدر استفاده بکنن. ولی به هر حال، یعنی حتی اگر به اون سمت هم بریم که 1% قابل توجهی از ملت تو جوامع مختلف از اینترنت ماهواره‌ای استفاده بکنن، ما یه چند سالی فاصله داریم احتمالا. ولی به هر حال این نگرانی آقای فیروزآبادی، آقای جهرومی و بقیه دستاندرکاران اینترنت ملی به جا هستش، به خاطر اینکه تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی هر لحظه میتونه در چند سال آینده، نه در چند ماه آینده، شبکه ملی اطلاعات رو بهش تا حدی ضربه بزنه. ولی مسئله اینه که کسانی که مخالف این شبکه هستن و این شبکه رو یک شبکه سانسور و شبکه میبینن که حریم خصوصی افراد رو زیر پا میذاره، نباید روی همچین تکنولوژی هایی و طولانی مدت و اهداف طولانی مدتی مثل دسترسی به این تکنولوژی ها حساب باز بکنن، چون به هر حال حکومت ها قدرت های زیادی دارن و ممکنه بتونن جلوی استفاده از این تکنولوژی ها رو توی کشورها به شکل های مختلف بگیرن. و به هر حال این محلی سازی اینترنت و اینترنت ملی رو خیلی باید بیشتر از این جدی گرفت و بیشتر باید به شکل آنی باش مبارزه کرد.
خب یک سوالی پیش میاد آقای آذرهوش، این که وقتی صحبت میکنه آقای فیروزآبادی از این که باید مقرراتی تدوین بشه، مجوزهایی صادر بشه، به نظر شما واقعا امکان پذیر هست با تدوین مقررات با این مسئله مقابله کرد؟
خب ببینید، اگر اینا میخوان مثلا شرکت های بین المللی رو قانع بکنن که قوانین ایران رو به طور کامل اجرا بکنن، که نه، اینو با قوانین نمیتونن، احتمالا نمیتونن. البته میگم همونطور که تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، قوانین دور و برش هم پیشرفت میکنه، ولی مسئله اینه که اینا احتمالا میتونن با ممنوع کردنش، با گذاشتن در واقع جرایم سنگین دور و برش و با سرمایه گذاری برای پیدا کردن کسانی که به شکل فیزیکی این در واقع رسیورها رو دارن، بتونن تا یه حدی جلوش رو بگیرن. و در واقع من فکر میکنم طرز فکر اونها هم در آن حاضر به اون سمت و سو باشه.
به نظر شما در چنین شرایطی اگر بخواید یه توصیه‌ای به شهروندانی بکنید که به هر حال در آینده با این پدیده مواجه میشن و از طرفی به هر حال جمهوری اسلامی هم ابزار خودش رو به کار میگیره، چه کار باید بکنن شهروندان، حالا چه در زمان حال چه در آینده که این پدیده میاد؟
هم شهروندان در ایران هم شرکت‌های خصوصی در ایران باید با پدیده محلی سازی اینترنت به شکل کلی مبارزه بکنن. نباید در واقع نباید تن بدن که داده هاشون و دیتا هاشون درون ایران نگهداری بشه ازش. از ابزارهای ایرانی مثل پیامرسان های داخلی نباید استفاده بکنن و از ابزارهای مثل وی پی ان های معتبر و پیامرسان های رمزنگاری شده باید استفاده بکنن. و در واقع هر چقدر داده های ایرانیان کمتر درون ایران باشه، احتمال قطع کردن اینترنت، احتمال پیاده سازی کامل پروژه اینترنت ملی هم کمتر میشه.
سپاسگزارم کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنتی در لندن، که ما رو همراهی می‌کردید در این مجله نیمروزی. همونطوری که شنیدید بحث ما پیرامون مسئله اینترنت بود، مسئله‌ای که بسیار مهم و حیاتیه برای شهروندان ایرانی. و الان هومن جعفری از شبکه‌های اجتماعی هم با من، تا بیشتر هومن عسکری هم از شبکه‌های اجتماعی با من تا بیشتر بپردازیم به این ماجرا.
سلام محمد زرقام عزیز، سپاسگزارم از اینکه من رو به درستی معرفی کردی. بله محمد، این مسئله اینترنت ماهواره‌ای، اول یه توضیح مختصری بدم که یکی از چند تا کمپانی در این زمینه رقابت دارن. یکی از معروف‌ترین این کمپانی‌ها کمپانی استارلینک هست، در واقع پروژه استارلینک هست که به رهبری ایلان ماسک، قول دنیای فناوری، داره پیش میره و این پروژه 1000 تا ماهواره رو در دست ارسال به فضا و مدار زمین داره و قرار هستش که کل کره زمین رو با اینها تحت پوشش قرار بدند. و تا الان هم که داریم صحبت میکنیم حدود 6 کشور از جمله استرالیا، نیوزلند، مکزیک، بخشایی از آمریکا، کانادا و بخشایی از بریتانیا تحت پوشش این پروژه قرار گرفتن. با اشاره به همین مسئله استارلینک، وحید مقیمی نوشته که خب اینطور که به نظر میاد استارلینک بساط اینترنت ملی رو به حول قوه الهی و ایلان ماسکی جمع خواهد کرد. سرعت 170 مگابیت در ثانیه در شرایط جوی طوفانی و 209 مگابیت در ثانیه در شرایط عادی به ثبت رسیده که عملاً انحصار و محدودیت اینترنت رو از خیلی چیزها خارج خواهد کرد. و اما محمد علی دهاقی نوشته که وقتی خودشان میگویند اینترنت ماهواره‌ای برای شبکه ملی اطلاعات تهدید جدی است، حالا شما هر چقدر بگویید که هدف ما از شبکه ملی اطلاعات خیر مردم است، کسی نمیپذیرد، چرا کشورهای دیگر دارند و ما نداریم. و اما محمد حسین خوشوقت نوشته که اینترنت ماهواره که آماده عرضه جهانی است، هم فرصت است و هم تهدید. هرچه یک رژیم سیاسی قدرت کمتری برای اقناع افکار عمومی داشته باشد، بیشتر در معرض تهدید خواهد بود. در عصر ارتباطات شرط لازم در قدرت اقناع عقلانیت و کارآمدی است. و بهنوش نوشته که اینترنت ماهواره‌ای چه نگرانی به آقایان انداخته که برای مواجهه با آن کارگروهی تشکیل دادند. او نوشته که ای قوم جاهل، هزاره سوم است و تکنولوژی را نمیتوان دستبند زد و زندانی کرد. اما شماری از کاربران هم محمد پرسشی را مطرح کردند که من دیدم خیلی تکرار شده که چرا خامنه ای از اینترنت ماهواره‌ای وحشت دارد، و یکی از کاربران نوشته که خیلی ساده است، اینترنت آزاد به هر طریقی مثل اینترنت ماهواره‌ای است که حکومت توان قطع اون رو در زمان لازم ندارد و قدرت دامی افراد برای هماهنگی سری در زمان اعتراضات سقوط را راحت تر می کند و حکومت را وحشت زده تر. محمد
سپاسگزارم از تو. یه پوزش هم از تو میخوام که اشتباه کردم و گفتم هومن جعفری، هومن عسکری با ما بود از شبکه های اجتماعی رادیو فردا. هومن اگر مطلب دیگه هم در ارتباط با شبکه های اجتماعی خودمون دوست داری اضافه کنی در یک فرصت خیلی 10 ثانیه‌ای بگو.
بله، راه تماس با ما مثل همیشه در تلگرام شناسه تماس با ما هست با عنوان فرداگرام. فرداگرام در تلگرام، اونجا میتونن عکس و پیام و تصاویرشون رو برای ما بفرستن.
سپاس از تو هومن که با ما بودی و سپاس از شما شنوندگان که تا این لحظه همراه ما بودید و شنونده این مجله نیمروزی. لحظات خوب و سرشار و سالمی رو در ادامه پیش رو داشته باشید.